kadar 7 yıllıklar bir ticari var. سعی کردیم از بحران خارج شیم، برای خروج به روشی نیاز داشتیم و محتاج بودیم که مجهز شیم به متدی، طراحی متد رو دو سه جلسه در دستور کار قرار بدیم، متدی که ما بهش رسیدیم با عقل متوسط به کمتر از متوسط خودمون، متد سه سطحی بود که پیشا تبعین داشت، تبعین و نهایتا پسا تبعین و سعی کردیم ببینیم که تقییمی که کدام توصیه میکرد که در مقام روحان و بنبست سیری رو آغاز کنید از خودتون به سوی من یک مبنای کوچک خودتون هستیم و یک مبنای بسیط و منتشر هم من هستم ببینیم الگوی مادرزایی داره این الگوی ابراهیم بود که تاپنج جلسه روش گرمی کرد رضا در 13 اول درک کردیم درون مشکلدار رو پیرامون بحراندار رو انسان بنبست ندار رو که ما میگردون انسان ها مثل بنبستی نداریم باید شرط ها و شروط ها پیشینیان متوددار رو مای تبدیلدار رو خودمون رو پیوستیم به جرگه انسان های خروج کننده از بنبست و بحران و نهایتا ابراهیم الگوبار رو فصل دوم گفتیم که با توجه به این که او در تجارب باطنی خودمون و در کتابی که پیش روی ماست مکرر تصریح میکنه که من رو هم دخالت بدید من رو هم طرف مشورت قرار بدید من رو هم بخوانید به روندهاتون به بحرانهاتون و به مسیرهای خروجتون ما ببینیم که حالا که او ادعا رو میکنه نه از باب این که ادعا رو محک بزنیم ما در حوالمون نیست که او رو محک بزنیم خودمون تجربه کنیم ببینیم واقعا اون داشته های سترگی داره که این دعوت رو صورت میده و ما در این تجربه میتونیم اون رو نقطه اتکا فرض کنیم و در بچه دیگه آیا ما فاعل استمراری هستیم به این مفهوم که مستمر میکنم اون رو بخی داشته باشیم یا مناسبتی، سکنجی، در بحران، در بنبست تا وقتی که از سکنج و بحران و بنبست در آمدیم باز با او بیگانه هستیم و به طبع بیگانگی با او از خودمون هم بیگانه میشیم چند جلسه روی بحث در حقیقت متمرکز شدیم که او به چه علت نقطه اتکای ما میتونه قرار بگیره و آیا ما اهل در حقیقت عمل هستیم و اهل استمرار عملمون هستیم و میخواییم با او رابطه مستمر برقرار کنیم یا نه لذا این رابطه دو سو داره او هیچ وقت در حقیقت بدون اعلام نیاز کیفی ما رابطه کیفی برقرار نمی کنه رابطه معمول چرا؟ به صفت خداییش به صفت خلقش خودش هم توضیح میده در حوزه مسئولیت من هست کسی رو که خلق میکنم هدایت عام رو هم برش ساطع کنم بحث ما فراتر از هدایت عامه اگر بخوایم کار استراتژیک بکنیم کار جدی بکنیم کار درازدامنه بکنیم کار افقدار بکنیم و بخوایم که او هم ویژگی های استراتژیکش رو به عنوان یک آورده به پروژه ما وارد کنه اون وقت دیگه دو سوی رابطه فرق کیفی میکنه او میشه خدای استراتژی کمککار تیماردار در حقیقت مشورت ده با جلوه های کیفی و جلوه های عادی و ما هم ویژگی های در حقیقت با از خودمون به نمایش بگذاریم لذا این رابطه دو سو داره همچنان که رابطه ابراهیم و خدا دو سو داشت یه انسان دوست یه خدای دوست رابطه موسی که از شما جلسه از روش ایستادیم با او یه انسان دغدغه‌دار شوریده سر در حقیقت آسیمه که دغدغه داره که پروژه خودش رو به اجرا در بیاره مطابق روش متناسب نداره و برخوردهای نامتناسب با ایدش میکنه و خدا در کارش در میاد اینها همه دو سو دارن در تجربه امروز مدرن ما دو سو هست یعنی انسان‌های مدار رهایی و مدار تغییر که در ذهن ما هستن هم در ایران خودمون هم بیرون از ایران اونها هم طبیعتاً
یک خود کیفی تعریف کردن و یک خدای کیفی. حالا اگر ما بخوایم به جلگه کیفی کاران و افقداران به پیوندیم و بخوایم نه اینکه کار محیرون قبول بکنیم، در هم توان خودمون اقدامی بکنیم، ما چهار تا ویژگی داریم و او هم چهار تا ویژگی در حقیقت مقابل ما خواهد داشت. اگر ما درک کنیم رابطه دو سو داره، ما فعالی هستیم که محدودیت‌های خودمون رو داریم، محدودیم و او فعال نامحدوده. قبلا مثال داده شد که در دهه 1960 بیل چمبرلن بسکتبالیست بود که یک بار محیر رو بود که دیگه تکرار هم نشد. در یه بازی بسکتبال به تنهایی 100 امتیاز رو بود. الان که بسکتبال اینقدر پیشرفت کرده و هنرمندانه شده و راحت مثلا رو سبب دوش میکنن و و و یه تیم به سختی 40 دقیقه باید عرق ریزان جان میکنه بکنه مثلا یه امتیاز سر بیارین. امتیاز سر هم بیشتر تو همین دیگه NBA امریکا تکرار میشه. تو ایران رو مثلا سالی دو سه بار ممکنه یه تیم به سر برسه، ولی دیگه به چند بلد توی بازی 100 امتیاز بود. یه قطع حدود 2.20 متر داشت و دستاش هم که باز میکرد یک اصطلاح شعار هم بودن 2 متری رو میتونست پوشش بده. یعنی دراز دست‌ترین انسان به لحاظ فیزیکی دیده چندرلند بود. حالا تو پرش و تو ایستادن و و و خیلی فعال بود و تا خب بالاخره فعال محدوده. ما هم در مقایسه مثلا یا در مشابهت با چندرلند خیلی فعال در هستی بشیم، به هر حال فعال محدودی، ولی او فعال نامحدوده. این اگر ما درک کنیم. دوم این هستش که ما به نسبتی که تقاضادار هستیم او به همون نسبت عرضه‌گر خواهد بود. نمیشه که ما تقاضای محدودی داشته باشیم و او نامحدود با ما برخورد کنه. اگر با ابراهیم نامحدود برخورد کرد و با موسی نامحدود برخورد کرد و در تجارب 40-50 سال جهان با یک گانگی جونکی بادام خواهد 2 ماه در سال روزه یه روزه های 48 ساعته که با یک جوره آبوی دار بادام سر میکرد، تقاضای کیفی داشته که خدا باهاش بسیار بسیار کیفی برخورد کرد. این که ما به هر نسبت که تقاضا داشته باشیم او هم به همون نسبت عرضه‌گر است. یعنی قاعده داره، قانون داره، ضمن این که وجودش در اختیار همه است، منتشره، مبشره و در اختیاره، اما به هر حال عرضه‌گر است، قانونمند. اما یک مشترک ما با او داریم، ما انتظار داریم که او کمک ویژه‌ای به ما در سیرهامون و در پروژه ها و پروسه هامون در حقیقت مددکاری کنه. او هم منتظره. انتظار او هم این هستش که به نسبت آورندگی او و کمککاری او ما هم جدیتر، فعالتر، امیدوارتر و با چشم‌انداز در حقیقت شورانگیزتری برخورد کنیم. پس دو تا منتظرن، هم انسان منتظره هم او منتظره. متأ انسان منتظر عرضه است ولی او بی‌نیاز. انتظارش این هستش که به نسبتی که کمک می‌کنه انسان هم به اصطلاح در سیر جدی‌تر بشه. نهایتاً ویژگی چهارمی که ما روی آوریم، اون هم روی ما رو پس نمیزنه و در حقیقت نیاز ما رو معطل نمیگذاره، اما روی آوری ما باید در نظر داشته باشیم که مقابل اون کسی هست که قاعده داره و متناسب با روی آوری ما او هم به ما روی کرد خواهد داشت. روی کرد او هم نامحدوده. روی کردی که به ابراهیم داشت واقعا نامحدوده. یعنی ابراهیم رو دوست تلقی کرد و ابراهیم هم کاملا با او در تنیده شد. الگوی ابراهیم به ما نشون میده پیشروی خدا نامحدوده. مثل خلیجی نیست که یه مقدار در آب پیشروی کنه، یا مثل یک دماغه‌ای نیست که یه مقدار آب در خشکی. نه، اینطوری نیست. میاد، یعنی در حقیقت محدودیتی نداره. ابراهیم هم محدودیتی نداشت، بالان و پروازان رو به سمت او رفت و در حقیقت دوتا رسیدن به دوستی همدیگه. دوستیشون هم ثبت شد و خدا به اون لقب در حقیقت دوست کیفی و ویژه داد. حالا تو حوزه تبعیم، یعنی همون توصیه که خودش بعد از شکست احد کرد که در بنبست ها از خودتون فرار نکنید، از منم فرار نکنید، خودتون رو جدی بگیرید، خودتون یک منزلگاهی، منم یک منزلگاهی در حقیقت بسیار عریض و طویل. بین این دو تا منزلگاه پایگردی درست کنید، این پایگرد قدم بزنید، کوریوری تلقی کنید و از این رفت و آمد حتما به نتیجه ویژه‌ای خواهید رسید. ما اگر این رو بپذیریم و بخواهیم طبق توصیه او از حواشی از کنارها به متن بیاییم، هر متن، متن منزلمون، متن محلمون، متن دانشگاهمون، متن جا، متن مال ماست، در ذهن ما حکمه کردن که ما اهل حاشیه ایم، ما حاشیه ایم، ولی نه، متن مال ماست، متن مال قدرت نیست، متن مال در حقیقت همین توده هایی که نسل به نسل آمدیم، ما در حقیقت ادامه اونایی پروژه آدم رو میخواییم اجرا کنیم. اگر دولت ها در ادامه پروژه آدم بودن و چه مشترکی هست، اگر اونها در ادامه پروژه آدم نبودن، ما آدمیم و پروژه آدم رو در حد فهم خودمون و توان خودمون ادامه میدیم. این در حقیقت خواست خداست و خواست قدرت یک کفه ترازو هر قدرتی فرض کن انسانات قدرت مستقل کشور خودمون نیست، یک کفه ترازو این، یک کفه ترازو هم خواست او، کدوم پیشخانه که در حقیقت بالانسی برقرار کنه بین کفه ترازو قدرت و کفه ترازو او. مثلا ما اسیر بالانسی نباید بشیم، ما ادامه آدمی فامیلی بود تو ایران، همین فامیل آدمیت فامیل خیلی قشنگیه، یعنی بالاخره شناسنامه ما به مثل آدم، آدم هم اومده قبلا بحثش رو کردیم پروژه اجرا کنه و جهان رو تسخیر کنه، تسخیر نه از نوع هیتلری، تسخیر نه از نوع توسعه طلبان، نه، تسخیر به این مفهوم که داره دخل و تصرفی رو کنه، ارادش رو جاری بکنه، مناسباتی رو پایه بگذاره. حالا اگر ما بخوایم به توصیه او انسان متن باشیم، انسان متن هم الزاماً فقط عرصه سیاسی نیست، همه متن ها مال ماست، او در حقیقت اینطور که ما از او درک میکنیم متن ها مال ماست. حالا اگر بخوایم به متن بپیوندیم، طبیعتاً متونی رو که جنبه مرجع دارن و ما میتوانیم بهشون رجوع کنیم نمیباید که از حوزه دید و دقت به دور بداریم. متن اول متن هستیه یا اون کتاب آفرینش بزرگ که الا ماشاءالله توش ملات هست برای درک و برای تحقیق و برای تحقیق و برای پیشرفت. کتاب تاریخ خود ما به اعتقاد او یک کتابی تصریح میکنه علیکم انفسکم، یعنی وقتی میگه به درون خودتون در حقیقت برین، نه اون درون افسردگی، نه درون فسردگی، نه در لاک فرو رفتن و خارپوش مشابه خارپوش در درون فرو رفتن یا لاکپوش در درون فرو رفتن نیست. منظور این است که خودتون هم یه متن هستید که قابل برگ زدن هست، متن خودتون رو هم برگ بزنید و یه کتاب آخری هم هست به عنوان متن مرجع. ازا ما اهل رجوعیم، راجعیم و اون متون هم که یکیش خود ما باشیم پذیرنده مراجعان هست. حالا تو ادامه تبیین که جلو آمدیم دو تا کلید به ما میده و ما یه روش خودمون رو پیدا میکنیم. دو تا کلید این هستش که به خودتون بها بدین در این تبیین، به بیرون از خودتون هم که کرانه هاست از نزدیک دست تا دور دست به او هم بها بدین. آفاق و انفس، انفس ما این آفاق هم که با ادبیات خودمون میشه کرانه ها. یه روش هم خودمون انتخاب کردیم با این تفسیر و توضیح که اون کتاب در اختیار هیچ طبقه خاصی نیست، خودبندی خاصی نداره، منشأش خداست، انشاش رو چون او کرده، چون او وجودش منتشره و به تساوی در اختیار هم است، کتابش هم منتشره در اختیار هم است. بله، ما به کسانی رجوع میکنیم که کتاب رو بتوانن ترجمان امروزی بکنن، پرده بردارن و تفسیر در حقیقت امروزی و کاربردی بکنن. آره، اونا برای ما مرجع هم، حالا تو هر لباسی هم میخواد باشه، ولی عنوان شد که در دهه 20 ایران اتفاقی افتاد، از تبریز شروع شد، بعد به تهران و مهندس بازرگان و بعد به حنیف نژاد رسید که کتاب رو، مطالعهش رو، برداشتش رو، تفسیرش رو از کف انحصار یک طبقه و با یک لباس و اینا خارج کردن. ما در حق خودمون نه مفسدیم، نه پرده برداریم، نه، ما میتوانیم درکی داشته باشیم، این درک ما ممکن اشکالات متعددی داشته باشه که داره، ولی بالاخره درک مثل برقه، قابل پسنداز نیست. ما حق داریم که درکمون با هم در میون بگذاریم و هم حق داریم که درکای ما رو نقد کنیم. لذا حالا که اگر این رو بپذیریم، ما با کتاب اینطور مواجهه میکنیم که سراغش میریم، آشتی کنانی برقرار میکنیم بین خودمون با او، یک متن مرجعه و از توش در حقیقت آیه انتخاب میکنیم، تکه موضوع انتخاب میکنیم، ترجمه لغت میکنیم، تحلیلش میکنیم، از منابع کمک متن استفاده میکنیم و نهایتاً به یک درک و دریافت میرسیم. یکی دیگه از کلیدهایی که ضمن کار پیدا کردیم این هستش که اینطور که ما میفهمیم از خدا و ادبیاتش که در کتاب هست، مسیر برای رفتن محترم، اینجا اومده مکتوب اشتباهه، مسیر محترمه و معتبره. همچنان که عنوان میشه گر عشق نباشد به چه کار آید دل، یعنی یه لحظه فکر کنید چشمونو ببینید، این دل ما صندوقخانه رازهایی نباشد و سکنجی که ازش عشق ساطع شد وجود نداشته باشه، اصلا اون دل واقعا مثلا میشه شکم، مرزی بین دل و شکم وجود نداره. این که همچنان که دل به اعتبار مهرورزیش و رازداریش محترمه، مسیر هم به اعتبار که باید رفتش، مسیر برای آدرس دادن نیست، برای اشاره کردن نیست، مسیر برای رفتن. او هم خدای راه، مذهب هم برای مسیر آمده، انسان هم اهل سیر، اهل دویدن، اهل رفتن، و لذا این مسیر محترمه، معتبره. پروژه‌ای هم که در کشاکش این مسیر پیش برده میشه قابل در حقیقت احترامه. در این پروژه که مشترک بین او و ما، از آدم مشترک بوده، به موسی رسیده، ابراهیم رسیده، حالا به ما رسیده در حد وزن و ابعاد خودمون، نه متوهم باشیم نه خودکندی، ما پروژه مشترکی کنیم با او اجرا کنیم و منتها او قواعدی داره و در کنار اون قواعد که اگر ما رعایت کنیم در پروژه ما مشارکت میکنه، ما هم در این پروژه های حضور داشته درون هستی که فعالان هستی پیش بردنش سهم و نصیبی خواهیم داشت. همه این بحث ها بر سر سهم و نصیب ماست. حالا جلوتر که آمدی این بحث مطرح شد که حالا ببینیم که واقعا در دم درد او که میخواهیم در خونوارش کنیم داشته های او چیه؟ خب او جرایان های متعددی از خودش ساطع میکنه و فیضان های متعددی، همچنان که خدای منتشره داشته هاش هم متعدد و متنوعه. حالا ما سعی کردیم داشته ها رو از اون داشته های کلاسیک و صفات کلاسیکی که در ادعیه میاد رو فرض کنیم که در مثلا عرف سنتی جامعه ما پس پیشانی هاست و خیلی الان دیگه انگیزاننده نیست، ما بیاییم مثلا مشکلات امروزمون رو مد نظر قرار بدیم و ببینیم آیا او توان برخورد با این مشکلات در گذشته ها داشته یا نه. مثلا یکی از مشکلات امروز ما، فردمون، پیرامونمون، جریان فکریمون، جامعهمون، حاکمیتمون، مشکل طراحی مهندسی، یعنی همه چی فله است، همه چی آمورفه، هیچ چیز توی قالبی در نمیاد، توی ظرفی قرار نمیگیره، از هندسه کارهایی برخوردار نیست. آیا این خدا اینقدر مهندس هست و اینقدر اهل طراحی هست که در امروز ما در بیاد یا نه؟ که الان ببینیم جامعه ما جامعه مصرف کننده، ای آمار واردات رو ببینیم، آمار واردات رو مقایسه کنیم با تولید، انباشت‌های گذشته فکریمون رو مقایسه کنیم با انباشت‌های اندک قبلی، اینقدر از این مقایسه ها میشه کرد، به این میرسیم که خلق خیلی تو جامعه ما جایی نداره، همه دنبال تجارت هم برقر از تجارت، همه که بلوبه و بی‌احترامیه و آنقدر که در حقیقت تجارت پیشه است، تولید پیشه نیست. آیا خدام تاجره؟ آیا خدام در حقیقت دارو تجاری از اول جهان باز کرده یا نه؟ کارگاهی درست کرده؟ عرق ریزانه یا نه؟ با موبایل جهان رو اداره میکنه؟ با موبایل در حقیقت امکانات جهان رو از اینجا به اونجا میبره یا نه؟ خودش از دستی داره، یدی داره و گلا و راست میشه و در شش روز این جهان خلق کرده. آیا او که در شش روز این جهان خلق کرده، شش روز خودش نه شش روز ما، میتونه که کارهای امروز من در بیاد؟ میتونه ما رو از موضع تجاری، حالا تجارت هم خود مدارهای به اصطلاح متعدد داره، تجارتی هست که در خدمت تولید محترمه، اسم تجارت این هسته بر نیست، ولی اون چه که ما داریم ببینیم یک اقتضال در حقیقت مربوط به دوران مقام مدرن و قابل مقایسه مثلا با عصر تجارت اولیه 400 اروپا است. ولی ببینیم خدا میتواند ما را از این وضعیت در حقیقت فاصله بعیدی که با تولید داریم میتونه به سمت خلق ما رو ببره، ذهنمون میتونه در حقیقت ویژگی خلاق بهش تزریق کنه، یا خودمون میتونیم از اون بخوایم که ما رو خلاق کنه یا نه. با این بحثا آمدیم رسیدیم به خدای استراتژیک. اینقدر که ما از این کتاب میفهمیم چند تا تأکید ویژه داره، ما رو توصیه میکنه به فرجام اندیشی، اصلی فرعی کردن پدیده ها، عهددار بودن، اهل ذخیره بودن و انباش کردن، و نهایتا ورود و خروج های به سلامت به پروژه ها و پروسه ها. این تأکیداتش تأکیدات استراتژیکیه و وقتی میگه که باب بکشایید نزد من آیید، تصریح میکنه در این مشکلی که دارید میخواید اگر کار دراز مدت بکنید، من ویژگی های جدی دارم، منظردارم، اهل در حقیقت دوراندیشی هستم، اهل هزینت هم میتوانم طراحی کنم، میتوانم پروسس های فراوری رو سامان بدم و صبرم هم لبریزه برای اینکه در حقیقت از افق برسم به تحقق. حالا او خودش رو تعریف کرده در کتاب که مدبری هستم که دائما در حال مدیریت امور از سقف تا کف هستی هستم و ضمناً به انسان‌های قسم می‌خوره که اهل تدبیر در امور هستن. ما برای اینکه بدونیم واقعا توان طراحی استراتژیکی داره که به درد امروز ما می‌خوره، آمدیم سه تا گزاره رو انتخاب کردیم که متول هست، یک در حقیقت صفحه گسترده و طویلی هست در سوره های طه و اعراف و شعرا، و گفتیم طه میانه کیفی و ساقه در حقیقت سبز کاهوی هستی است که بسیار سرشاره و با ما صحبت میکنه. 72 نشانه با 30 بند و 16 مرحله در طه هست که ما میتوانیم به ویژگی استراتژیک خدا پی ببریم. از اونجایی که اینا متعدد تکرار شده فقط مراحل و عناوینش رو عنوان میکنیم. خدا در پروژه مشترک با موسی برای مواجهه با فرعون و رو به تحول بردن جامعه مصر 16 مرحله رو در حقیقت تعبیه کرد، طراحی و گزینش مجری، کارسپاری استراتژیک به مجری، تجهیز همه جانبه او، توجیه او، تأمین فهرست تقاضاهاش، مردم رو مخاطب استراتژی قرار دادن، تجهیز مجری به یاد و متن و روش، تجهیز روحی روانیش، همراهی دلادل با او در پیش برد پروژه، رسوندن موسی به سرفصل اقدام، روش دادن با او برای در حقیقت ورود به مرحله اقدام، و نهایتا رسیدیم به مرحله 16 که مهد فرعون و مدار فرعون بود و جانشینی بنی اسرائیل. تا اینجای بحث رو ما پیش آمدیم. حالا بحث امروز ادامه درمیقا بحث های پیشی هست. انشاءالله جلسه بعد بتوانیم که بحث خدای استراتژیک رو تمام کنیم. بنا هست اگر خدا بخواد جلسه بعد ما بتوانیم از به اصطلاح تجربه خانم قدس استفاده کنیم، یعنی بدونیم آیا این بحثا که ما حالا داریم از تو کتاب تاریخ در جستجوش هستیم جستجوش کنیم امروزه کاربردی داره یا نه با ترجمان امروزی خودش. مؤسسه هست، مؤسسه محق، که اینها 20 سال پس از بنیانگذاریشون میگذره، 4-5 تا مادری بودن کودک سرطانی داشتن، مرحله طی کردن، هر مرحله رو در حقیقت جمع‌بندی کردن به مرحله بعد وارد شدن. همین سنت خداست، خدام که خودم نداره، انسان برای عادی پیرامون ما میکاره رو دارن میکنن، شاید چون ما نمی کنیم برامون این آدار و حقی رو دوریم. از یه زیرزمین کوچیک 60 متری در چیزه که استیجاری بوده گسته به خودشون رسیدن به بیمارستان 12 طلبه در داراباد، یا چیزی حدود 12,000 تا کودک بی‌بضاعت سرطانی در ایران ارتباط دارن، که از اون 12,000 تا 7,000 تاشون آبونن. ایشون بیاد روزید بده بگیم مثلا موقع استارت پروژه طی کردن مراحل مثلا خدایی بوده، خدایی که میگه کمک کارم مثلا تو پروژه های اینا تو پروژهشون ظاهر شده، کمک رسانشون بوده، انگیزه بخششون بوده، انرژی بهشون تاثیر. اگر که ببینیم تو دوران مدرن این اتفاقا میتونه بیفته یا نه، انشالله مثلا اگر بتونیم هر ماه یک مهمان داشته باشیم و بحثمون رو روز کنیم، کمک میکنه به درک جدی‌تر. اگر ایشان آمدن خب جلسه در اختیار ایشونه، اگر ایشون نیومدن بحث خودمون رو تموم میکنیم چون یه سفری در پیش دارن. اگر نه با آقای فروهر صحبت شده که ایشون هم جمعیت تولد دوباره رو تأسیس کرد، اونا هم تجربه کیفی دارن و اون هم خودش معتقده که از اول که به این فکر افتاد بالاخره خدا مبشر تو کارش بوده. بیاید اینا رو مثلا به تکلف بیاید اونجا آقای تکلف هم مثلا بشینن صحبت کنن، جمع ازشون بپرسه آخر سر بعد از صحبت اونا و پرسش و پاسخات به قول قدیمی ها بجوریم، جستجو کنیم خدا رو در امروز، خدایی که در روز دست و توانسته پروژه مشترک با بشر پیش ببره. خب امروز هم میتونه پیش ببره، مشکل از بشر، مشکل از ماست که تقاضامون در سطح تقاضای ابراهیم نبوده که خدا رو بهم نمی‌کرده. یک کنن مثبت بوده ابراهیم، موسی از او بدتر. حالا ابراهیم که طمأنینه یاد داشته هستم، موسی طمأنینه هم نداشته، بهم نمی‌کرده خدا رو. پردرده اینقدر آزمون خطا کرده بالاخره با یک موسی های پخته‌ای شده که یک قومی رو از تلاطمی در حقیقت عبور بود. حالا انشاءالله بتونیم دو جلسه دیگه این بحث رو تموم کنیم تا اینجا برسیم به جنبه‌بندی. از این استراتژی خدا که یک استراتژی پیروزه، از طراحی تا نتیجه ما به در حقیقت دستاوردهایی میرسیم. یعنی این مهم، استراتژی پیروز. چون ما تو جامعه زندگی میکنیم پیروزی کمه. ممکنه مثلا فرض کنید هر 4 سال یه تیم ایران مثلا بره جام جهانی، پیروزی های جامعه ما متاسفانه در این حدود شده. نمیدونم اون پیروزی نیست، اونم برای جامعه ورزش پیروزی، برای جامعه بزرگی هم که هیچ دل خوشی نداره یه پیروزی که بالاخره یه شب بعد از استرالیا و بعد از پیروزی در آمریکا میریزن تو کوچه، دل خوشی دیگه ای ندارن بریزن تو کوچه. اینه که تو جامعه ما چون پیروزی وجود نداره، استراتژی وجود نداره که به پیروزی منجر شه، دستاوردهای ملی نمیبینیم، دستاوردهای ملی. چرا دستاوردها خرد، محلی، منطقه‌ای هستند؟ دستاوردهای ملی از نوع مثلا فرض کنید که نهضت ملی، یا از نوع فرض تو دوران جدیدتر از نوع خرمشهر، خیلی فاصله داریم با اون دستاوردهای عمومی و ملی. لذا مشی خدا مشی پیروزه، یه خیلی مهمه، نه به خاطر صرفا خداییش، باید خداییش هم مهمه، اما به خاطر در حقیقت درایتش. که حالا تو همین لوحه میشه بود که کاهین درایت کجای کاره، به خاطر درایتش و هندسهش و رعایت قواعد مشش مشی پیروز، استراتژیش هم استراتژی پیروز. و این میتونه در حقیقت یه امیدی با ما بده که ما به نقره میتونیم و بیرون از مداره مثلا 4 سالی دفعه فوتبال که اگر رخ بده ما بتونیم مثلا به پیروزی فکر کنیم. بذار مشی خدا و استراتژی خدا، استراتژی پیروزه. حالا ببینیم اینجا از اول تا آخر پروژه مشترکی که خدا با موسی پیش بود و به محصول هم رسید و محصول تحصیل کرد، چند تا در حقیقت المان یا عنصر وجود داشته. اولیش چشم‌اندازه، دومیش پیش‌نیازه، سومیش جهازه، چهارمیش فازه، پنجمیش عنصر پیشتازه، ششمیش هم اندیشه و عمل سبب‌سازه. یعنی ما از این روایت متولی که خدا توی طه کرد و در جنبش توی عراف کرده، در جنبش توی شعرا کرده و میگه دفعه هم عنوان شده، شاید یه دفعه توی طه کرده بود بس بود. چرا توی عراف تکرارش میکنه؟ چرا توی شعرا روایت مجددش میکنه؟ چرا تو بود باز بهش میپردازه؟ چرا در جای جای اون رو در حقیقت تکرار میکنه؟ به خاطر اون که مجموعی از مواد و مساله میسازه که اون مواد و مساله ملاک تحلیل ماست. وگر نمیدون اصلا این کتاب رو فصل به فصل کنه، عاجز که نبود. مثلا فصل موسی، فصل مصر، مثل همزن کتاب های انسانی، ولی فصل به فصل نیست. داستان موسی رو پاشانده، داستان ابراهیم رو پاشانده، دینامیسم در حقیقت مثلا توحیدی ابراهیم رو پخشانده تو کتاب. ما اگر بخواهیم اهل پژوهش باشیم، کار دراز مدت بکنیم، در جهان روح تحول خودمون پروژه‌ای در حقیقت با مضمون تحولی طراحی کنیم و اجرا کنیم، ما رو میانگیزانه که ما میتونیم کتاب رو جستجو کنیم، این پازل ها رو آروم آروم جمع کنیم بشینیم. این پازلی که خدا داستان موسی و فرعون و رو پروژه مشترک که خودش با موسی در مواجهه با وضعیت مصر به محوریت فرعون اجرا کرد، از اون روایت ها در طه و اعراف و شعرا و هودو و آیات پراکنده این طرف و اون طرف این کتاب درک میکنیم که این شش تا عنصر وجود داشته. در این طراحی خدا چشم‌اندازی داشته برای تحقق اون منظر و افق دوردست به پیش نیازهایی در حقیقت نیاز بوده. پیش نیازها که فراهم میشه، تجهیز مهم میشه، مرحله بندی الزام پیدا میکنه، به یه عنصر پیشبرنده نیاز داشته و نهایتاً به یه جوهر تفکر. چشم‌انداز خب در مرحله اول خدا رسامه، اونطور که ما میفهمیم از پروژه مواجهه با فرعون، رسام اهل رسم، چشم‌اندازی ترسیم میکنه که با حضرت محمد در آیات 9-72 تا 80 سوره طه که اولیش آیا روایت موسی به تو رسیده است، این چشم‌انداز رو مطرح کرده. پس اینجا در این طراحی در وهله اول خدا اهل ترسیمه، رسامه. در وهله دوم بالاخره ما خب خیلی تخیلات تو ذهنمون داریم، رؤیاها و آرزوهایی که شاید از کودکی با همون باشه، ولی تفاوت ما با خدا یا انسان‌های پیشبرنده میتونه این باشه که چشم‌اندازه در صندوق‌خانه پس پیشانی نمیمونه و آرام آرام میاد که حالت تحققی به خودش میگیره. مرحله بعد از چشم‌انداز اینقدر که ما میفهمیم از مجموعه آیات و گزاره‌های اون موضوع این هستش که پیش نیاز برام میرسه، که اینجا خدا دست به یک تطبیق عملیاتی میزنه. یعنی اون چشم‌انداز نیاز به فضای متناسب خودش رو داره برای تحول، نیاز به مجری داره، نیاز به تحول زمان داره. از زمانی که خدا اون چشم‌انداز رو مطرح میکنه و زمان تحققش رو به 3 دفعه زمان میبره. ما فکر میکنیم که مثلا همه چی میتونه در خود رنگ رزی تعلیقش رو بیاد بیرون شسته رفته، ولی خدا به رقم توانشگر بشین دوری فکر میکنه 30 سال وقت کمی نیست. این 30 سال مصروف پیش نیاز ها میشه، فضای مناسب رو وجود بیاد. اون زمانی که موسی آمد در میدان شهر با قبطی در گیر شد اون کشت، فضای اجتماعی مصر اصلا حامی موسی نبود. موسی رو در حال دستگیریش بودن، تعقیب و مراقبت براش گذاشتن که دستگیرش کنن. خیلی پیرامون اجتماعی نداشت، تعداد در حقیقت هوادار داشت، ولی اون زمان که موسی در سرفصل آخر که دیدیم پرده 16 با فرعون رخ به رخ شد، خب اتفاقات مهمی افتاد. این اتفاقات نیاز به زمان داشت، نیاز به مجری داشت. تحول زمان، تحول مجری، جلوه های پیشه، اینا همه باید توی پیش نیاز قابل در حقیقت تحلیل هست. توی این مرحله پیش نیاز خدا میشه خدای طراح و عملیاتی میکنه منظومات رو برای پیش نیاز. مرحله سوم در حقیقت خدا جلو جهازی تشکیل میده برای پیش برد او پروژه. خب منظومات یا به اصطلاح عناصر و جهاز، یکی پیامه، یک پیام جدید به موسی میرسه که دوران رو باید تغییر بدی، و با موسی خدا کار توضیحی میکنه و جلوه ویژه بهش میبخشه. در این مرحله چهارم یا مرحله سوم خدا بعد از اون که خدای رسامه بعد میشه خدای طراح، اینجا میشه خدای مجهز، خدای تجهیز کننده. مرحله بعد فازه، یعنی ما تصورمون این هستش که خدا همه در حقیقت ایده هاشو کلفه یکونی پیش میبره، خودش هم چند جا تصریح میکنه اگر من بخواهم چیزی بشود بگویم بشو میشود. خب این از این طرف قضیه هست. خب بنا بوده که ارتفاع فرعون به سطح زمین برسه و در مقابل در این فروکش یک ارتقایی هم پیدا بشه، توده ها رشد پیدا کنن، ارتقا پیدا کنن و بتوانن که قوم بنی اسرائیل جانشین فرد فرعون و مدارفی و پیرامونش بشن. ولی این هم با کنفیکونی صورت نگرفت، مرحله بندی صورت گرفت. آغاز هر مرحله در پی قوام عناصر در مرحله قبل بود و عقل و درایت خاص خودش رو داشت و نهایتا توی این مرحله، مرحله چهارم، خدا میشه خدای مهندس، رسام و طراح و مجهز و اینجا میشه مهندس. عنصر پنجم عنصر پیشتازه، یعنی بالاخره این پروژه پیشبرندهی باید داشته باشه، پیشبرندگانی رو لازم داره و خدا در اینجا برای پیشبرندگان ایفاری نقش بکنن، نقش فراوری تلفی پیشبرندگان خصوصا موسی رو برده میگیره. اینجا خدا میشه خدای فراور، یعنی این که عنوان میشه خدا بزرگی، خدا ستورگی و و و این بزرگی و ستورگی شما بیرون آنالیز کنیم، بگذاریم از تفکر سنتی که خدا اینقدر بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه که اصلا معلوم است کجاست، کجا ما میتونیم بهش چنگ بزنیم. او خدای خدای بزرگیه که مانند توده ابر مثل ژله است، نمیشه گرفتش، ژله رو نمیشه گرفت. ولی خدای ابراهیم ژله نبود، خدای موسی ژله نبود، خدای گاندی، خدای مصدق، خدای ماندلا اینا ژله نبودن. یعنی دست میدازن خدا میاد، میگه من نزدیکم فرایم خانید، من با شما ایجابی برخورد میکنم. این نشون دهنده در حقیقت وجوه متعدد و متنوع خداست. بزرگی او قابل تجزیه است به عناصر در حقیقت چگر و کارا. و مرحله آخر که اندیشه و عمل سبب سازی میاد برای تحول، توحید از جامعه مصر به محوریت فرعون رخت بس بربسته بوده، تقریبا همه پذیرفته بودن انا ربکم الاعلی شد. وقتی که مردم میگه مقایسه کنید خدای موعود موسی رو با من، کسی چیزی مطرح نمی کنه. یا آخر کار که میگه من پروردگار بزرگ شما، از پیرامونش اعتراض صورت نمیگیره. این از اون ساحران که در میدان از موسی شکست میکنن و یک ریزش داریم در تشکیلات فرعون، ولی بگه رگ و انشاءال و ریشه دیده میشه در مخالفت با فرعون. بذار یک اندیشه میاد مقابل اندیشه او که از قبل هم بوده، اندیشه توحیدی، ایناویسم توحیدی. اینجا خدا نقشی که به عهده میگیره جوهر پاشانه، جوهر پخشانه. پس خدا در این استراتژی پیروز که سه دهه بودن وقت صرفش میشه، شش وظیفه به عهده میگیره یا شش نقش متفاوت و در این حال واحد و یک بارچه و در هم تنیده رو ایفا میکنه. خدای رسام، خدای طراح، خدای مجهز، خدای فراور، خدای مهندس، خدای جوهرپاشان و جوهرپخشان. پس خدای خدا اینجاست. حالا مثلا ما خودمون مقایسه کنیم با خدا، حالا بی‌حوصلگیمون، زودخواهیمون، تمام‌خواهی تو همه زمین‌ها، نه فقط سیاسی. او درسی که با ما داره نه، در حقیقت عنصر زمان، عنصر حوصله، عنصر مهارت. بذار درک می‌کنیم که در روایتی، یعنی روایت همه تصور می‌کنن این روایت یه داستان‌های تاریخیه، خدا قصه‌گوئه. زمان ما خانم عاطفی بود یا مرحوم صبحی بود که قصه قصه گوی بچه ها بود، الان مثلا قصه گوی بچه ها خانم نشیباست به صورت نگاهشت رادیو ایران قصه. و تصور عمومی جامعه ما به خصوص مثلا نسل جدید یا مثلا روشن فکرانی هستش که مثلا اینه خدا میگه مثلا فرض کنید اون پنج دقیقه ده دقیقه قصه خانم نشیباست، قصه مثلا صبحی لحی سی و جلیله. روایت خدا قصه و روایت بود که این همه قاعده و قانون از این روایت ها در نمیمن. این روایت ها برای آن است که ذهن ما به کار بیفته، فسفر مغز ما مصرف شه، ذهن ما هندسه پیدا کنه و نهایتا بتونیم در حد فهم خودمون مهندسی خدا و توانهای متعدد جنب مهندسیش رو بتوانیم به تحلیل اندیاریم. اینقدر که ما میفهمیم با همه محدودیت های خودمون، شاید رو فهمون اشکالات خاص خودش رو داشته باشی که داره، در این طراحی یک یک ترتیب و تدریج عقلی به چشم میخوره. یعنی خدا اهل ترتیب عقلی است و اهل تدریج عقلی. الان که در دنیای مدرن و از جمله جامعه ما جامعه سیر مدرن رو طی کرده، حالا بالاخره اروپا واقعا من جهان پیشرفته صنعتی، پیشرفته صنعتی تأکیده، اونو مرارت هایی رو طی کردن، مرارت هایی کشیدن، دود چراغ خوردن، خاک کار خوردن، چون خودشون خلق کردن، الان به اصطلاح شأن خدا براشون مقدار تنزل کرده. فکر میکنن خودشون میگه پیش برنده جهانن با عقل خود، بنیاد و مدرن خودشون. ولی تو جامعه ما که این اتفاقا نیفتاده، که تو جامعه که مصرف کننده محصول نهایی اونهاست، با هزار تا اشکالی هم که محصول نهایی اونها ما میگیریم، ما که اون سیر خلق و فراوری نم تیمه جمعه که خدا در ذهن ما در حیرت تنزل بکنه. و تو خب ما به طبعه اونا چون عموم قصد احانت نیست، ما خودمون هم مثلا که اونجا جامعه روشن فکری ما پرینت چندون دستاوردهای فکری ما بوده، دستاوردهای فکری اونا، یعنی اونا که به هر حال محصولات فکریشون دستاوردشونه. اینی که الان جامعه ما عموماً مسئله‌اش اینجوری فکر می‌کنه یا روشن فکر اینطور فکر می‌کنه که مثلا علم مقابل خداست، عقل مقابل خداست، ولی بالاخره از توی کتاب و از کتاب آفرینش و از کتاب تاریخ و از تجربه داخلی خودمون در میاد که برای خداست مظهر عقله، خداست منشأ عقله. یعنی این رو اصلا ما فارغ از اینکه مذهبی باشیم نباشیم، موسی رو قبول داشته باشیم نداشته باشیم، به سنت تاریخ قائل باشیم یا نباشیم، اصلا خدا رو بپذیریم یا نپذیریم، فارغ از همه اینا در رویکرد پژوهشی داشته باشیم. یه اون کتابی هست، حالا کتاب اصلا مال دوران ما قبل بوده، هر اشکالی میتونه بهش وارد شه. از این کتاب در میبینیم که برای خدا آیا هندسه‌ای داشته، آیا عقلی داشته، درایتی داشته. اونقدر که ما میفهمیم این طراحی بسیار عقلانی تر از طراحی‌های بشری است. بله، طراحی‌های بشری هم بوده که تو حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، فکری استراتژی هستش، در آمده که استراتژی پیروز بوده، ولی استراتژی استراتژی تضمینیه، ذریب خطا توش تقریبا نیست، به دلیل هم ترتیب و تدریج عقلی شد. یعنی میبینی که اول ترسیمه، بعد پیش نیازاش فراهم میشه، بعد جلد جهاز برای در حقیقت پروژه تدارکی نمیشه، مرحله بندی میشه، پیش برندگانش سه دهه خدا مصرف میکنه سر اینکه موسی موسی بشه. موسی کادر خداست، موسی کادر خداست، خدا روش وقت گذاشته، از نوعی کادرهایی که امروز تو جامعه ما میبینیم نیست. کار که نیست که بگیم، کار به این مفهومه که تبلور و تجسم کارهای از پیش انجام شده است. موسی اینطوریه، کادر خداست، ابراهیم کادر خداست، شعیب با او همه حوصله‌اش کادر خداست، لوط کادر خداست. به کادر فکر میکنه و نهایتاً اینکه اون کادر هم صرفاً یه آدم پراگماتیست نیست. الان مثلا همین دو ست روزنامه مطرح و دو سه هفته اخیر شما بخونید، میشه گفتش که 5-6 روز در دو هفته گذشته ستون اصلی و سرمقاله ها اومده اون مده پراگماتیست، آمده که آقا فکر یعنی چی، طراحی یعنی چی، استراتژی یعنی چی، فلسفه یعنی چی، ما بیاییم فقط تیم کار تشکیل بدیم، اونم که در مثلا یه ما مونده به انتها تیم درست کنیم. جهان پراگما و همین آبام هم که الان آمده به ظاهر همون فکر میکنن پراگماتیست، آره توان پراگماتیستی داره، ولی بالاخره برای هر کدوم از این گزاره هایی که داره پیش میبره یکی جور پاراگراف تئوری داره. من حساس شدم ببینم که مثلا این آبام ها پراگماتیسته یا نه، بالاخره این فکری پشت سرشه. این بریده روزنامه های اخیر رو جمع کردن، یه سرچی هم کردیم، مجموعاً 30-40 صفحه ملاک جمع شد، سیلی تهی کرده، فارغ از اون که ما ازش خوشمون بیاد یا بده اون بیاد، سیلی تهی کرده. سیلش هم سیل فکری بوده،
هم سیر طبیعی.
از اون پایین مایی‌های حزب دموکرات اومده بالا، به دلیل سیاهیش هم همیشه تحقیق شده. ضمن این که یک سیر پراگماتیستی رو طی کرده، کنارش یک گزاره‌هایی داره. الان مثلا رسیده به این که جهان غرب با بنیادگراها باید آشتی کنه. خب تو تلقی جامعه من داره یه آدم پراگماتیسته اومده، حالا اول کار میخواد مثلا مسائل با بنیادگراها و فناتیک ها حل کنه، ولی اینطور نیست. یه استدلالی داره برای در حقیقت آشتی تاریخیش. استدلالش این هست که تحلیل میکنه که واقعی سپتامبر، 11 سپتامبر اون سال که برجای دوقلو رفتن رو هوا، محصول یک عقده و حقارت تاریخیه. این یعنی یک پارادوکس تئوریک. این فرق، یک فرق پراگماتیستی نیست که در حقیقت دلال و آواره پروسه های پراگماتیستی بشه. این که حالا خدا همینطور، خدا حالا جلسه بعد انشاءالله میرسیم، انسان های منتقل خدا همینطور، یکی دو تا پاراگراف تئوریک جدی دارن، تحلیل از هستی دارن، تحلیل از تاریخ دارن، تحلیل از سیر تحولات دارن، تحلیل از خودشون دارن، بعد یه دست و اندامی هم دارن که اون دست و اندامه میاد در خدمت اون پاراگراف ها. این که یک اینجا خدا استراتژیش عقلیه، توش هم ترتیب داره هم تدریج. تدریج یعنی فقط تدریج، حالا تو ادبیات ما اومده یعنی کم کم، تدریج کم کم نیست، در این درجه درجه مدرج، مثل دماسنجی که میذاره یه درجه یک موقع تب توی در حقیقت زیر زبان رو میذاره. این استراتژی از نوع اون درجه است، یه احساسی بالا و پایین نمیره، احساسی تغییر موضع نمیده، تدریج آرام آرام با حوصله. کسی هم که دنبال خدا نذاشته یا دنبال طراح استراتژیک نذاشته، این که یک ترتیب عقلی داره، تدریج عقلی داره. دو، مشغول از تدبیر و درایت و احاطه، یعنی با تدبیر استراتژی پیش میره، با درایت پیش میره، با ادراک پیش میره و نهایتاً با یک احاطه. حالا یکی یکی در حد وقت بیان اینها رو باز کنیم، چشمانداز و پیش نیاز و جهاز و باز و عنصر پیشتاز و اندیشه و عمل سبب سازی رو. این استراتژی رو از طراحی و نتیجه یعنی مقدار آنالیزش کنیم. چشمندازی که ما درک کردیم وقتی که خدا در اون سوره های آغازین و ابتدایی طه، در آیه های آغازین سوره طه برای حضرت محمد روایت کیفی میکنه، این محمد چه فضاییه، تو چه مرحله‌ایه، آمده دورانی رو تغییر بده، فکر نو آورده، او هم که پراگماتیست نبود، عملگرای صرف نبود، او هم سالی دو ماه به غار میرفت برای فکر کردن. غار هم چیز معین العقول نیست. الان مثلا ما بخوایم فکر کنیم، میریم قدم میزنیم، کتابخونهای میریم، خلوتی میکنی، فیلم معنایی میبینی، با هدفون موسیقی گوش میدی، اون موقع با اون چیزا نبوده. غار سکوت محض که پچ پچ شاپرک ها رو میتونه بشنوه، میره اونجا. غار نشین که نبوده، که تارک دنیا که نبوده، که میرفت اونجا فکر میکرده، کم غذا میخورده، کم میخوابیده، زیاد فکر میکرده. این یعنی آدم فکوره، یعنی 24 ساعت تو برای خورش و خوابان وقت کم میذاری، برای فکر کردن و اندیشه و ازید وقت زیاد میذاری. این که محمد توی فاز و فضاهاست، به قول امروزی ها توی مرحله جوایت کرده. حالا که تو مرحله جوایت کرده، براش روایت میکنه. این روایت، روایت کیفی. محمد هم اهل آنالیزه، محمد هم اهل در حقیقت طبقه‌بندی. کتابی هست، کتاب هم مرحوم مصطفی طلاس هست که وزیر دفاع روسیه بود، این کتاب داره که موقع دوران سربازی داده میشد، نمیدونم الان داده میشه، ما هم قبل سربازی خوندیم هم تو سربازی. اسمش کتاب مصطفی طلاس آیین نبرده. این آیین نبرده شما بخونی اصلا میبینی چقدر اهل تاکتیک بوده. اصلا فارغ از اینکه پیغمبر خدا و سومرز علیه و اهل، اصلا خودش چقدر فکر میکرده این مهمه. فرد میفرستاده تعداد شترهایی رو که برای سپاه مقابل برده میشه شمارش کنه، از تعداد شترها و از وزن شترها و از میانگین تکه گوشتی که به هر فرد سپاه مقابل میرسیده این ارزیابی میکرده سپاه مقابل چند نفرن. مثل آدم فکوری خودش تو مرحله، تو فازه، توی در حقیقت فاز و فضای کار استراتژیکه. حالا خدا داره برای این روایت میکنه، روایتش روایتی که داستان سرایی میکنه، نمیخواد کودک رو شب بخوابونه، میخواد بیدارش کنه. یک روایتی هست که ما رو خواب میکنه به چرت میبرتمون، یه روایتی هست که اصلا خواب از سر به در میکنه. این روایت از نوع خواب از سر به در کردن. تو روایت برای حضرت محمد چشمنداز ترسی میکنه از دوران موسی و فرعون، شرایط رو توضیح میده که قبلا روش ایستادیم که لازم نیست بازش کنیم. تضاد اصلی رو که همین به اصطلاح فربه شدن طول و عرضی و همه بردی و به خصوص ارتفاع فرعون بوده و فیرامونش، که این فربهی موجب می شد که جامعه به یک لاغری محض فرو بره، یعنی خودش مظهر قدرت و مظهر تمکن و مظهر در حقیقت امکانات تجمیل شده و مظهر فکر و مظهر ایدئولوژی دوران خودش است. بقیه ندارهای پیرامون دوروبرش هی نسبت به خودش کوتاه‌تر کوتاه‌تر تا به قول خدا در حقیقت توده مردم حشرات الارض اون موقع تلقی می شدن. تشخیصی هیچی براشون کسی قائل نبود. این تضاد اصلی رو خدا تشخیص میده و هدف میگذاره، هدف هم حذف ارتفاع و در حقیقت ارتقاء توده ها. خب اینجا این چشم اندازی که ما میبینیم خدا برای حضرت محمد توضیح میده، خدا در شناخت شرایط توصیفگر میشه، تحلیلگر میشه، در تشخیص تضاد اصلی میاد در حقیقت به دوران مصر تشخصی میبخشه. تو این صنایع ادبی یه صنعتی داریم به اسم صنعت تشخیص، یعنی شاعر با استفاده از صنعت تشخیص به پدیده ها تشخصی میده. مثلا فرض کنین آب یک شخصیتی داره، آینه یک شخصیتی داره، آسمان یک شخصیتی داره، دریا یک شخصیتی داره، ماهی یک شخصیت رونده است. این رو دیگه صنعت تشخیص. خدا اونجا از صنعت تشخیص استفاده میکنه و تضاد اصلی رو بهش تشخص میده. تشخص فرعونی بوده که حد و مرزی نداشته و کاملا خودش رو مرتفع تلقی میکرد، به ساده ارتفاع میگوسته و هدف گذاری بود. هدف گذاری که خدا میکنه برای محمد روزی میده محصول تحلیل و تشخیص کیفی و ویژه خود او هست. تو مرحله پیش نیاز، خب یک پیش‌فرض ما از قبل داشتیم که پروژه در جهان در حقیقت مشترک بین خدا و بین انسان‌ها. حالا انسان‌ها هر کدوم به قدر و به عرض خودشون، یکی مثلا یک انسان ابراهیم که ظرفیت ویژه و تقریبا نامحدود از خودش نشون میده، یکی هم هست نه مثلا مثل ماها هست ظرفیت ها محدوده، درجمون محدوده، عرجمون هم محدوده، ولی بالاخره این عرج و درجه محدودمون مانع از این نیست که نتونیم با او که در اندازه های خودش با ابراهیم پروژه پیش برده در اندازه های خودش متناسب با ما پروژه پیش ببریم. با این پیش فرض خدا در این پیش نیاز ها خیلی مهمه. اینطور که خدا توضیح میده برای حضرت محمد در روایت، در این مرحله تعلیم پیش نیاز ها موسی پیدا میشه، ظرفیت هایی از خودش نمایان میکنه، ابتدا در درون خودش بعد ظرفیت بروز میکنه، اعلام میشه وقتی که اون میدان شهر میره و درگیر میشه با طیف در حقیقت فیرامون و کنیت فرعون، یعنی در حقیقت اعلام ظرفیت میکنه. اینجا این ظرفیت چند رو بیشیدی داره، داوطلبانه است، درون جوشه و همون حس عالمیت توشه، این آدم رفت، ولی حس آدمیتش در همه ما هست، در موسی بوده. موسی واسه خودش میخواست پروژه اجرا کنه، عنصر ضد ظلم بوده، میخواسته با فرعون در پیش مختار روش رو در حقیقت اسلوب و اینا نداشته، مشکلش این بوده. اینجا در حقیقت با این ظرفیت خدا برخورد فعالی میکنه، توجه میکنه به ظرفیت موسی، گزینشش میکنه و در واقع خدا در مرحله بعد، بعد از نمایانی ظرفیت موسی، باهاش برخورد مسئولانه میکنه. ببین ما خودمون ظرفیت هایی داریم، در پیرامون ما ظرفیت های جدی وجود داره، ما نه با خودمون مسئولانه برخورد میکنیم نه با پیرامون، ولی ممیزه خدا با ما و انسانهایی از ما به خدا با ما این هستش که نه، ظرفیت ها رو جدی میگیرن، مؤخر نمیگذارن و با خوش برخورد فعال میکنن، برخورد فعالی که با موسی کرد. اما بچه دیگه تنبیه، آزمون و تصدیق عنصر عامله. موسی آرام آرام داره تبدیل میشه به یک عنصر عامل. خدا تنبیهش میکنه، تنبیه به مفهوم این که متنبهش میکنه. قتل اول رو مرتکب میشه، یه تلنگر خدا بهش میزنه. در فردای در حقیقت قتل اول باز به رغم استغفاری که قبلا کرده بوده و انتقاد از خودی که روز قبل از خودش کرده بوده، ولی اینجا باز میاد همون عمل تکرار بکنه، باز خدا متنبهش میکنه. در مراحل مختلف این تنبیه وجود داره، آزمون و ابتلا وجود داره و تصحیح عنصر عامل. آخریش مهمه، یعنی به اصطلاح شاهکار خدا، حالا این خودش تنابع شاهکار خود خدا خودش در اینقدر خداست، یعنی چون شاهکار خدا کار کیفی خدا که میتونه مشمول حال ما هم بشه، تبدیل متقاضی بی روش بی اسلوب اولیه به یک مجری کیفیه. این خیلی 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 مهمه. این 30 سال وقت میبره، 30 سال وقت کمی نیست. الان مثلا از این تجربه جمهوری اسلامی 30 سال گذشته دیگه، حالا ما چون سنگینه 30 سال برای ما خیلی سنگینه، ولی بالاخره خدا 30 سال وقت میذاره. موسی از یه عنصر زودخواه سراسیمه آشفته عجول تبدیل شه به مجری کیفی، مدیری که میتونه جامعه رو در حقیقت با خودش همراه کنه. این پیش نیاز آخرین بندش خیلی مهمه، اولیش مهمه، آخریش هم مهمه. این که مشرف به همه فعل و انفعالات و دینامیسم بشری واقفه، اون عناصر دینامیک کیفی رو نشان میکنه، شاخص میکنه، میاره بالا و روشون فراوری انجام میده. آخریش هم خیلی مهمه، تبدیل متوازی به مجری. ما متعدد با خودمون غیر مسئولانه برخورد کردیم، ما متعدد با خودمون ستم کردیم. آیه ای هست که خدا تصریح میکنه انسانهایی که بر خودشون در حقیقت ستم ویژه روا داشتن، در ستمی که به خودشون کردن افرادکار بودن، مصرف افرادکار نسبت به خودش. خیلی مهمه، ما در حق خودمون مشهون از ظرفیتی، پیرامون خودمون هم مشهون از ظرفیته. ما به ظرفیت خودمون بها نمیدیم، به پیرامون خودمون بها نمیدیم، بذار همه چی برامون میشه قبرستان، کشور قبرستانی، جامعه قبرستانی، منزل قبرستانی، دانشگاه قبرستانی. خب اینطوریه در نظر اول، ولی آیا همین قبرستانه؟ آیا دینامیسمی نیست؟ دستاوردی نیست؟ امید نیست؟ دریچه نیست؟ دربچه نیست؟ اینجا خدا در حقیقت این کار را آموزگاری میکنه. مورد موسی که نمایان میشه 30 سال وقت میذاره، تازه در سر فصل استارت. بعدش هم که 40 سال موسی پیامبره، 40 سال خستگی ناپذیر میداره، حدوداً 70 سال خیلی مهمه. 70 سال خدا با یه نفره ظرفیت هاشو تحمل میبخشه، فراوریش میکنه و تو 30 سال اول هم تبدیلش میکنه از متوازی در حقیقت کم ظرفیت اولی به مجری پر ظرفیت پایانی. مرحله بعد، مرحله که خدا نقش مجهز رو به عهده میگیره که صحبت کردیم، اینجا تجهیزم جلوه‌های گوناگون پیدا میکنه. اول کار خب پیام توحید در صحرای سینا به موسی میرسه، و فرصتی در اختیار موسی گذاشته میشه برای انتشار پیام. موسی یک لحیب درونی داره و خدا این لحیب رو روشن نگه میداره و نهایتا نشانه و جلوه های ویژه. اینجا بیسته قابل درک است با توضیحی که خود خدا میده. این پیام هم مقدمتا موسی رو متحول میکنه، موسی که همسرش و فرزندش رو تو صحرا میذاره میره دنبال آتش. آتش همون پیام بود که موسی دنبالش میده، یعنی مشعلی که هم خودش رو منور کنه، پیراهنش رو منور کنه، دوران رو روشن کنه. این مشعل رو خدا ازش دریغ میکنه پیام، و بعد فرصت قبل از پیام بهش فرصت بده، بعد از پیام بهش فرصت بده. فرصت ضروریه، عنصر زمان برای ایفا و نقش آفرینی و قوام پدیده عنصر در حقیقت ویژه که این درک خداست، ولی ما متاسفانه این درک رو نداریم و کمتر داریم. و نهایتا لحیه فتیله مشتعل روغندار خدا، چون از ابتدا در بطن موسی دیده سعی کرده این روغنه تموم نشه و این لحیبه باقی بمونه، و با این لحیبه هست که اونجا میده که نمیه دادن و آماده شو برای دویدن. انسانی که در دروی لحیبه نداشته باشه میتونه بگره، میماسته به خودش 70 متر با اینسته مانع اول، مانع 80 سانتی پای ازش بپری، دو تا مانع رد کنی با اینسته مثل اصف خوب میکنی. این آنه انگیزه باید داشته باشه بوده دوان دوانه. کفش رو در 40 سال باید بدهی، ماراتون 2 ساعت رو خورده که تو باید بدهی 40 سال باید. این تاها همین دوان دوان تاها کلش صدای پای قزال قبل از صحبت شد. این قزال میدوه بیخستگی، بی در حقیقت تن دادن به پشمگی، و نهایتا ویژه نشانه هایی به که تدارک می‌بینه برای موسی. حالا این ویژه نشانه ها الزاماً دوردست نیست، متناسب با درک دورانی، نیاز دورانی، سطح دورانی تغییر کرده که آنی تو مرحله من رو شما خواهیم. خب میرسیم به تقریبا فاز و مرحله. سیر ابراهیم قابل مرحله بندی کردن بود، کمانی که مرحله داشت. سیر موسی همینطور، 23 سال ایفای نقش پیامبر آخر همینطور. سیر لوط همینطور، 900 سال نوح همینطور. یه آموزه که به اصطلاح تقلید به مرحله است. مراحلی رو که در اون روایت خدا ما در میاریم از زمانی که پروژه آغاز میشه تا زمانی که اصطلاح به پایان میرسه 3 مرحله اصلی داره، 3 فاز اصلی داره: توجیه، تجهیز و اقدام. برای توجیه میشه گفتش که خدا وقت مکنی میذاره، کار توضیح با موسی، موسی عجوب به موسی پرحوصله تبدیل شه. خیلی وقت از خدا میبره، خدا خیلی حوصله میکنه موسی مجاب شه که عنصر زمان رو رعایت کنه، زمان در حقیقت جدی رو از خدا میگیره. مرحله بعد از توضیح که الان مثلا تو جامعه ما توجیه و کار توضیح مفهومه، همه از هم انتظار بدیم که بدون این که سیر توجیه و توضیح و مفاهمه و درک مشترک رو با هم پیدا کنیم، مثلا بیان توی پروسه پراتیک مثلا فعال بشیم، بیایم یه NGOی درست کنیم، بیایم یه حزبی درست کنیم، بیایم تو انتخابات فعال شیم. قاعده تاریخ که این نبوده، قاعده خدا این نبوده، قاعده انبیا این نبوده، قاعده انسانهای پیشبرنده همه عصر ما قبل خودمون این نبوده. اینجا خدا به پیامبر آخر که تو فاز و فضاست داره روایت میکنه در حقیقت عنایتش میده، توجهش میده، ذهنش رو معلوم میکنه به مرحله بندی. ما در مرحله اول وقت مکری گذاشتیم، موسی رو توجیه کردیم، کار توضیحی کردیم با اون، به علم و درایت اون رو رسوندیم، بعد مجهزش کردیم. مجهز هم قبلا دیدیم به معنا، به فهم توحید، به روش، که روش مواجهه با فرعون رو تو مراحل مختلف بهش در حقیقت انتقال میداد و نهایتا به یاد. اما آخری اقدام هست، تو اقدام هم اقدام موسی اقدام پراگماتیستی نبود، مراحل خاص خودشو طی کرد. ابتدا دعوت فرعون در کار بود برای فرعون، بعد از دعوت دست به تبعین زد. تبعین به مفهوم بیان روشنگر و مستنده، تا حد امکان خدا و موسی برای فرعون در مرحله تبعین وقت گذاشتند. هر دو مشترکاً به فرعون تلنگر زدند. اما خب وقتی جواب نداد، بحث مواجهه پیش اومد و بعد از مواجهه هم که قبلاً دیدیم در حقیقت فاز و مرحله غلبه و حذف فرعون. این اقدام مجموعاً اقدام مهندسی شده بود، زمینه برای تحول فرعون فراهم شد که فرعون خودش استقبال نکرد. تبعین و یا معما روشنگری یک بند جدی رو به خودش اختصاص میداد، نهایتا به رخ به رخی و حذف سیب با سیری که قبلا روش بحث کردیم. بحث رو روی پایان ببریم، یک ساعت بیشتر گذاشته. مرحله بعد عنصر پیشتاز هست. بالاخره این پروژه رو باید فردی پیش می‌برد و جلودارش می‌شد. این فرد متقاضی اولیه‌ای بود که خدا فراوریش کرد، سیر فراوری ازش در حقیقت برش گذرونده شد. حالا این متقاضی اولیه تبدیل شد به یک انسان یا مجری حامله. یعنی موسی اول فقط حامله بود از دغدغش، نه روشی داشت، نه جلو جهازی داشت، تشکیلات کوچیکی که واسه خودش داشت. ولی اون زمان که فرار کرد، موسی تک بود، موسی مسترب و پر استرس بود. خودش هم واگذار کرد به خدا، الی ربی سیأتی، من میرم، حالا خدا هر جا خواست منو ببره و بهم آدرس بده. خدا هم خوش جایی بردش و خوب آدرسی بهش داد. ولی همون بالاخره حامله شد از عنصر یاد، از یک متن راهنما یا یک کتاب در حقیقت پیش برنده و نهایتا روش. اینجا خدا موسی رو عنصر پیشتاز کرده. این عنصر پیشتاز الزاماً عنصر رادیکال نیست، عنصر شعاری نیست، عنصری نیست که در حقیقت مطالباتش اینقدر با ظرفیت های دوران جامعه فاصله داشته باشه که نشه اصلا تحقق پیدا کنه. از نوع اتفاقاتی که مثلا دیدیم توی 20 سال افتاد، توی 10 سال گذشته افتاد، این سطح مطالبات میره بالا، میره بالا بدون اندیشیدن به پشتوانه تشکیلاتیش، تحقیقش و فکریش. ولی نه خدا این عمل میکنه و نه عناصر پیشبرندهی از نوع موسی. موسی وقتی که به بلوغ و کیفیتی رسید، دیگه در این وقت شرایط خودش با ظرفیت دوران و همیشه میتونست مقایسه بکنه. این که پیشتاز کسی نیست که گرد و خاک کنه. خدا به یک مورد قسم میخوره، به سم اسبانی که ازشون جرقه در میخیزه، نه گرد و خاک. جرقه ای که پیش از طلوع خورشید شب رو تبدیل به صبح میکنه. در سوره العادیات قسم میخوره به جرقه های سم اسبان. این فقط عنصر پیشتاز اینه، روشن میکنه، پیرامون رو روشنایی میبخشه. یکی دو قدم جلوتره. موسی خیلی جلو نیفتاد. اون موقع که خیلی جلو افتاد، قومش رو جا گذاشت، دوان دوان رفت به سوی معراج، خدا باهاش برخورد کرد. خیلی مهمه، خدا تشویقش نکرد که اینقدر جلو افتادی. گفت چرا اینقدر جلو افتادی؟ او فقط گفت ترسیدم زمان رو از دست بدم. بعد خدا بهش اطلاع داد که موسی شوکه شد. خدا بهش گفت میدونید در این کورسی که تو گذاشتی قومت رو جا گذاشتی چه اتفاقی افتاد؟ قومت گوساله پرست شد. نگو همه این تلاش هایی که تو این مدت کرد به خاطر یه حرکت رادیکال در حقیقت افراطی از بین رفت. دوان دوان آمد ایستوی من چیکار؟ من که اونجا بودم، من که پیش قومت هم بودم. مضمون که ما از آیات می‌خونیم، ای کاش جوری حرکت می‌کردی که یکی دو قدم بیشتر از قوم فاصله نداشتی، قومت هم آرام آرام می‌آمد. یعنی خدا با رادیکالیسم کور، با رادیکالیسم شتابان، با رادیکالیسمی که درک شرایط رو نمی‌کنه و فرد پیشتاز می‌خواد خودش رو فرسنگ‌ها از پیرامون خودش جلوتر ترسیم کنه، خدا در حقیقت با این رابطه مثبتی برقرار نمی‌کنه. این اینجا در حقیقت درس کیفی هست، عنصر پیشتاز. حالا وسط قرآن هم مشتقون اومده، اینکه شعاعی دارن، یکی دو قدم هم جلوتر هستن، اهل شفقت هم هستن، به نسبتی که خودشون پیش میرن میخوان که پیرامون هم پیش بره. مرحله آخر هم خب این اتفاق که فرعون ارتفاعش در حقیقت به سقف رسید و به قول خدا بناهایی که به عرش رسونده بود، خودش اهل مثلا ارتفاع بناها همه به عرش رسیده از بین رفت، اینا میسر نبود الا با یک اندیشه و عمل سبب سازنی. موسی کار مزارع خدا نبود، فرعون هم در یک عمل خود به خودی و صرفا پراتیک حذف نشد. جان مایش در حقیقت یه اندیشه توحیدی بود، اون اندیشه توحیدی به عمل توحیدی موسی و قومش منجر شد و نهایتا دینامیسم توحیدی حرف آخر زد. ساحران و پیرامون موسی هم فرعون هم دینامیسم خاص خودشون داشتن، فرعون هم دینامیسم داشت. به قومش گفت شما ببینید، نگاه کنید زیر در حقیقت بناهای ما شبکه های آب تربیه شده، یعنی مهندسی واسه خودشون داشتن، اهرام ثلاثه هم دینامیسم مهندسی داشت، یعنی اون هم دینامیسم برای خودش داشت. منتها به نهایه اندیشه توحیدی منجر به عمل توحیدی شد و عمل توحیدی هم منجر به دینامیسم توحیدی. این که اگر اون مقدار برگردیم به عقب، حالا بحث جلسه بعد انشاءالله این هست، اگر بخواد بحث این جلسه رو به بحث جلسه آینده متصل کنیم، اگر که خانم قدس بنیانگذار محک بیان انشاءالله در خدمت ایشونیم، اگر نه بحث خودمون پیش میبریم، فرصت دیگری رو در اختیار اون خانم قرار میدیم. بحث ما با اون خانم مقدمتا اینطور مطرح شد که آیا مثلا این محک به نداره بود، مثلا این پروژه بود، خدا توش آمد، خدا آورده ای داشت، آورده شما چی بود، چطور از زیر زمین 70 متری اجاره ایده چیز را رسیدی به این امکانات، امکانات رانتی بود یا نه، خدا درش مشارکت داشت، مردم درش مشارکت داشتن. میادیشون این بخش رو عنوان میکنه، بعدا جمع میکنه باهاش صحبت کنه اون مکانیسما. حالا ببینیم که مثلا توی دوران جدید هم امکان پیشبرندگی حالا در اشرای کوچیکتر وجود داره یا نه. بحث جلسه آینده خودمون اگر ایشون بیاد و نیاد، اگر ایشون بیاد با او، اگر نیاد بحث خودمون در این هستش که آیا برای ما هم امکان پذیر هست چشم‌اندازی طراحی کنیم. ما میتونیم رسام باشیم، ما میتونیم مهندس باشیم، ما میتونیم مجهز باشیم، ما میتونیم مرحله بند باشیم، ما میتونیم در حقیقت تعریفی از عنصر پیشتاز رو در پس پیشانی خودمون داشته باشیم، تحققش ببخشیم، و یا آیا ما میتوانیم دینامیسم توحیدی داشته باشیم یا نه. همچنان که دوستان جوان اومدن اونجا و عنوان کردن و تعریض کردن یا انتقادی کردن که بالاخره این بحث رو باید به درد امروز ما بخوره، انشالله جلسه دو جلسه آینده رو بذاریم برای اینکه این خدای استراتژی با ما چه کار میتونه بکنه و ما چقدر میتوانیم کار به اصطلاح موقع جلو داشته باشیم. تکه دو مورد جلسه در حقیقت برای اول بار یه بحثی جمعی میاد. قبل از قید یکی از دوستان جوان آمد پیشنهاد رو مطرح کرد که خوبه که جمعهای تشکیل شه، دو منصوبه هم بحثای اینجا رو نقد کنه، هم خودش بحث ایجابی بیاره. خودشون بدون دخالت ما سه چهار تا جمع تشکیل دادن، انشاءالله امروز یکی از اون جمع بحث خودش رو ارائه خواهد کرد. ما تقاضامون از دوستان این هستش که بالاخره اینم اونجا یه پروژه کوچیکه، پروژه این هستش که تریبون تقسیم بشه. پروژه این هستش که بحث و مشترکیش ببریم و پروژه این هستش که جمعای در اون دوشی بگذاشن که بیان اینجا هم که بحثایی که اینجا میشنن هم کنن هم خودشون بحثی پیش بیارن. اینی که انشالله دوستان حاضر باشن برای شنیدن یک بحث 3-4 نفره که توسط خودشون مدیریت خواهد شد. قبل از اینکه به مثلا تنفس رو بچین و آماده بشیم برای تکیه دوم جلسه، سه‌شنبه هفته گذشته اعلام شد که به مسابقه یکی از دوستان بزرگتر این جمعه تجربه چند ساله دارن در اصطلاح سفرهای جمعی پیشنهاد شد که هر از چند وقت دوستان این جمعه بتونن مثلا مشترک بارم از این بحثا مثلا یک سفره داشته باشن، از طبیعت سرشار استفاده کنن، یه خوشی از مشاهده بهشون دست بده و به قول دوستمون از مشاهات هستی هم ما بتونیم استفاده کنیم. یه سفری طراحی شده برای پنجشنبه پس فردا که قرار 6 صبح هست در پارکینگ بیهقی. بناست که در این سفر یک روزه 10-15 ساعته به ترتیب به پل خواب برن، اونجا یک تراکوبی باشه، بعد به گرما، بعد گلخانه لاله هایی هست که روستان اونجا خواهند رفت. یه روستایی هست به اسم روستای وارنگه رود که اونطور که توضیح دادن بنبست مسیر پیاده روی مفرحی داره و نهایتا ایزین میرن. هر کس به حالی که خودش از قبل برده رو اونجا میخوره و هر کس بخواد نماز بخونه و استراحت بخونه پای دراز کنه و نهایتا قبل از غروب میرسن به تهران. هزینه سفر 5000 تومان هست. دوستانی در جلسه قبل ثبت نام کرده بودن، الان تا آخر جلسه امکان ثبت نام وجود داره و دوستانی که ثبت نام میکنن ان شاءالله 6 صبح پنجشنبه پس فردا در پارکینگ بیهقی که ترمینال اتوبوس ها هست حضور به هم میرسونیم و ان شاءالله اون سفر یک روزه رو با سرپرستی دوست بزرگتر خیلی متشکرم.